به جرات میشه گفت در بین تمام پدیده‌هایی که در آسمان شب رخ میده، یکی از جذاب‌ترین و دیدنی‌ترین اونها بارش‌های شهابی هستن. همه شما با شهاب‌ها و با در واقع دیدن یک شهاب در آسمان آشنا هستید. احتمالاً داستان‌ها و افسانه‌ها و متل‌های زیادی درباره‌اش شنیدین. اینکه زمانی که یک شهاب رو در آسمان می‌بینید یک آرزویی بکنید، چون این نشون میده که در واقع چقدر خوش‌شانس بودیم که اون لحظه تونستیم اون شهاب رو ببینیم. تو فرهنگ‌های مختلف این شهاب‌ها بیانگر معانی مختلفی بودند، اما گاه‌گداری در طول سال پیش میاد که ما به جای اینکه مثلا در هر ساعت در یه جای تاریک 4-5 تا شهاب در آسمان ببینیم، میتونیم در یه بازه نسبتاً کوتاه چند ساعته ده‌ها، شاید صدها و اگر خیلی خوش‌شانس باشیم هزاران شهاب ببینیم در آسمون. این پدیده به نام بارش‌های شهابی، و البته اگر یه موقعی اون اتفاقی بیفته که هزاران شهاب رو ببینید، به نام طوفان یا رگبار شهابی معروف است. یکی از مهمترین بارش‌های شهابی سالانه بارش شهابی برساوشی هستش که همین روزها در واقع هفته آینده 10 تا 13 ماه آگوست به اوج خودش میرسه. در این قسمت از چیستا، این پادکست از مجموعه پادکست های رادیو فردا که به موضوع علم، فناوری و آینده میپردازه، در رابطه با بارش شهابی برساوشی صحبت میکنه. همه شما شهاب‌ها رو یا دیدید یا درباره‌شون شنیدید. به طور معمول ما هر شب در آسمون تو هر ساعت، اگر در جای تاریکی باشیم، نور ماه مزاحم نباشه، بین حدود 7-8 تا 10 تا شهاب رو میتونیم در آسمون ببینیم. اینا شهاب‌های پراکنده و در واقع سرگردان هستن. اما قبل از که ادامه بدیم، اساسا شهاب چیه؟ اون نور درخشانی که میبینیم، اون اصطلاحا بهش گاه‌گداری به شوتینگ استار یا ستاره در حال سقوط یا هر چیز دیگه‌ای در واقع گفته میشه، اینها چی هستن واقعا؟ فراتر از جو زمین، برخلاف چیزی که ما تصور میکنیم، در فاصله بین سیاره ها، در فضای بین سیاره‌ای خلأ مطلق وجود نداره. مقدار زیادی از غبار و گرد و در واقع خرده ریزهایی وجود داره که این خرده ریزها بعضی از اونها بقایای دوران پیدایش منظومه شمسی هستن، برخی از اونها حاصل برخورد میان سیارک ها یا اتفاقات دیگه‌ای هستن، تعدادی از اونها باقی مانده و میراث گذر دنبالدارها در آسمون هستن. خب زمانی که برخی از این ذرات که ابعادشون میتونه خیلی کوچیک باشه، در حد یک دانه شنی که کنار ساحل میبینید، وارد محدوده زمین میشه، به دام گرانشش میفته و با جو زمین برخورد میکنه، به خاطر پوشش در واقع غلیظی که جو زمین داره، این سقوط با اون سرعت بالا یک اصطکاک فوق‌العاده وحشتناک ایجاد میکنه، باعث میشه که اون ذره گداخته بشه، ذوب بشه و در واقع تبخیر بشه در جو، و ما رد سوختن اون رو میتونیم در آسمان به شکل یک شهاب ببینیم. دلیلی که شهاب‌ها گاه‌گداری رنگ‌های مختلفی دارن، به شکل سبز، آبی در واقع یا رنگ‌های دیگه، گاه‌گداری قرمز و نارنجی دیده میشن، برمیگرده به ارتفاعی که شهاب‌ها در اون میسوزن و در نتیجه به خاطر گرمایی که دارن میتونن که بخشی از گازهای جو زمین رو که در اون منطقه تجمعی بیشتری دارن یونیزه کنن، و البته اگر اون ذره اولیه که داره وارد میشه، اصطلاحاً بهش میگن شهاب‌واره، بزرگتر باشه، بسته به جنس اون در واقع ماده اصلی هم رنگ میتونه متفاوت باشه. معمولا این شهاب ها فرصت چندانی به دست نمیارن که به زمین برسن، به خاطر اینکه جرمشون فوق العاده اندک هستش، در جو زمین میسوزن، اما گاه گداری ممکنه که اون ذره اولی که برخورد میکنه بزرگتر باشه یا جنسش برای مثلا جنس فلزی باشه که تمام موجودیتش، تمام جرمش در جو زمین نسوزه. در اون صورت بخشی از اون به سطح زمین برخورد میکنه، به اون میگیم شهاب سنگ. گاه گداری این شهاب سنگ ها میتونن خیلی بزرگ باشن. اگر خواستید ببینید که چقدر میتونه خطرناک باشه، یه دایناسوری رو پیدا کردید ازش بپرسید. اگه خود دایناسورها رو پیدا نکردید، از نوادگانشون گفته میشه که در واقع پرندگان و به طور خاص مرغ و خروسایی که میشناسیم از نوادگان دایناسورها هستن، از اونا بپرسید که چه بلای سر اجدادشون اومده. اما در اکثر مواقع این اتفاق نمیفته و به خصوص شهاب‌هایی که در بارش‌های شهابی می‌بینیم ذرات کوچکی هستن که در جو می‌سوزن. البته همون‌ها هم ابعاد مختلفی دارن، بسته به ابعادشون و زاویه ورودشون میتونن که درخشش متفاوتی رو ایجاد کنن. گاه گداری اینها درخشششون از درخشش سیاره زهره در آسمان شامگاهی یا صبحگاهی یا حتی ماه بدر بیشتر میشه و به اینها اصطلاحاً آذرگوی گفته میشه یا فایربال گفته میشه که گاهگداری در آسمان ظاهر میشن. اما اینها همه پراکنده هستن، منشأشون جای مشخصی نیست، ذرات پراکنده‌ای هستن که در محیط منظومه شمسی وجود دارن و با جو زمین برخورد. اما در مواقع مشخصی از سال پیش میاد که ما یک باره در یک بازه زمانی کوتاه شاهد ورود تعداد بسیار زیادی از اینها به جو زمین هستیم، چیزی که بارش‌های شهابی رو می‌سازه. در این مورد چه اتفاقی می‌افته؟ این بار در واقع ما با یک بازمانده سر و کار داریم. گاهگداری اون دنباله‌دارهای گیسو افشان و زیبایی که شما گاهگداری می‌تونید در آسمان شب ببینین، گاهگداری به دیدار خورشید ما میان. بعد از اینکه میرن، اگرچه در واقع دیگه ما گیسوشون رو نمیبینیم، اما به نوعی عطر و بوی گیسوی اونها در قالب ذرات ریزی که ازشون به جا مونده باقی میمونه. به عبارتی زمانی که شما یک دنباله دار رو در آسمون میبینید، اون دنباله زیبایی که ازش مشاهده میکنید به خاطر اینه که بخشی از ذرات هسته دنباله دار در اثر مواجهه با گرما به نوعی تسدید میشه، ذرات غبار ازش جدا میشن و این جدا شدن ذرات غبار زمانی که نور خورشید بهشون میخوره و باستا پیدا میکنه ما اینو در قالب دنباله میبینیم. وقتی که هسته دنباله دار حرکت میکنه، خب به تبع ذرات جدیدی ایجاد میشن، زاویه تابش تغییر میکنه و این نور رو ما میبینیم، اما اون ذرات قبلی سر جای خودشون باقی میمونن و در واقع در مسیری که دنباله دار اومده به دور خورشید چرخیده یک توده ای از خودشون به جای میذارن. این توده ذرات منشأ اون چیزی هست که بارش های شهابی رو میسازه. زمانی که ما در واقع مسیر سیاره زمین میفته در مدار خودش به جایی که قطع میکنه مسیر گذرهای قبلی رو، ما یک باره با تودهی به جای مونده از هسته دنباله‌دارها و گذرهای قبلی اونها مواجه میشیم. اتفاقی که میفته اینه که یک باره زمانی که زمین داره در مدار خودش به دور خورشید از میان این توده به جا مونده رد میشه، تعداد زیادی از اینها وارد جو زمین میشن. بهش میگیم بارش شهابی. چطور میشناسیمشون و چرا اسم گذاریشون میکنیم مثلا بارش شهابی برساوشی، اسدی یا امثال این؟ به خاطر قانون پرسپکتیو یا در واقع چشماندازی هست که ما میبینیم. شما حتما با خطای پرسپکتیو آشنا هستید. زمانی که دو تا خط موازی رو میبینید، این دو خط موازی به نظر میاد که در بی نهایت به هم میرسن، یا زمانی که برای مثال تیرهای چراغ برق کنار یک خیابون رو میبینید، میبینید که در افق به هم میرسن. اونا در واقع به هم نمیرسن، دو تا خط موازی هستن، اما خطای پرسپکتیو به ما این گونه میده. حالا زمانی که این شهاب‌ها همشون از یک نقطه دارن وارد جو زمین میشن، به شکل موازی وارد میشن، برای منی که روی زمینم به نظر میرسه که امتداد اینها خلاف جهت ورودشون در بی نهایت به یه نقطه میرسه. بسته به این نقطه که اسمشو میذاریم کانون بارش، در کدوم صورت فلکی باشه بارش شهابی اسم میگیره. برای مثال گفته میشه که بارش شهابی برساوشی. برای چی بارش شهابی برساوشی؟ به خاطر اینکه کانون این بارش اون نقطه‌ای که اگر مسیر حرکت شهاب‌هایی که ناشی از این بارش هستند رو به طور معکوس ادامه بدیم به اون نقطه میرسه، به نام در صورت فلکی برساوش هستش. بنابراین نامی که اینها دارن برمیگرده به صورت‌های فلکی. یه تذکری هم اینجا بد نیست بدیم، خیلی سال پیش، البته الان دیگه اصلاح شده، ولی گاهگداری هنوز هم استفاده میشه در رسانه ها به خاطر اینکه کلمه برساوش رو شاید باهاش آشنا نشدن، این رو گاهگداری به نام پر سیاوشان میگن یا پر سیاوشی میگن. این ربطی نداره، این مربوط به صورت فلکی پرسئوس یا برساوش هستش. بارش شهابی برساوشی در واقع بارشی هستش که ناشی از گذرهای گذشته دنبالداری به نام سویفت هاتل هستش. سویفت هاتل در واقع نامی هستش که برای لوکاشف اولیه‌اش هستش. سویفت در واقع اولین بار که پیدا کردش بود قرن 19 هم بودش، فکر کرد که یه دنبالدار دیگر رو کشف کرده. تاتل این رو بررسی کرد و تو گذرهای بعدی تونستن مسیرش رو و در واقع دوره تناوبش رو به دست بیارن و با دقت بیشتری بررسی کنن. ما میدونیم که اولین باری که این دنباله‌دار گذرش از نزدیکی زمین ثبت شده، تأکید میکنم ثبت شده، نه اینکه اولین گذرش بوده باشه. این گذر رو ما میتونیم تا در واقع هزارهای پیش از میلاد دنبال بکنیم، اما اولین باری که ثبت شده سال حدود 69 پیش از میلاد هست و بعد از اون هر 133 سال یک بار این دنباله‌دار به حزیز خودش میرسه، جایی که نزدیکترین فاصلش با خورشید هست، و هر باری که میاد و رد میشه این توده رو در واقع غنی‌تر میکنه و ما هر سال از بین بقایای این توده رد میشیم. این توده فضای فوق‌العاده وسیع رو به خودش اختصاص میده و این فضای وسیع در واقع باعث میشه که ما هر سال با بخشی از بازمانده گذرهای قبلی در سالهای متفاوت و در دوره‌های مختلف عبور کنیم. برای کسانی که علاقه‌مند هستن به این حوزه، از نظر گرانشی فوق‌العاده جذابه که چطور دنباله‌دار، هسته‌ای دنباله‌دار در بخش‌های مختلف مسیرش، نه فقط در حزیز، حتی گاه‌گداری زمانی که در اوج قرار داره، در واقع میتونه این توده رو تغییر شکل بده، شارژ بکنه و بقیه داستان‌ها. خیلی جالبی تا همینجا که راجع به تاریخ داریم صحبت میکنیم اشاره بکنیم که همونطور گفتم در سال 69 پیش از میلاد چینی ها این رو ثبت کردن در یک کتابی که تاریخ یکی از سلسله های قدیمی چین هست، گذر و نزدیک شدن و در واقع به اوج رسیدن درخشش این دنباله دار ثبت شده. اما ما نشانه هایی داریم که در فرهنگ های دیگه هم مردم اگرچه خود این دنباله دار رو یا دیده بودن یا ندیده بودن، اما با احتمالاً با این بارش آشنا بودن. چطور؟ من یک باری تو در واقع اپیزودی که راجع به ستاره باستان شناسی صحبت کردیم اشاره به این کردم، خیلی کوچیک اشاره کنم که برای مثال ما در کتاب یشت ها که بخشی از اوستا هستش در فصل مربوط به ستاره تیشتر یا ایزد تیشتر که ستاره شباهنگ یا شعر یمانی هستش، شاهد نبرد این ایزد موکل بر باران با دیو خشکسالی هستیم. اما زمانی که این مبارزه به پایان میرسه، با اون دیو اپوش در واقع مبارزه به پایان میرسه، دورانی هستش که در از نظر زمانی فاصله است با بارندگی ها و در اون دوره گفته میشه که ایزد تیشتر در حال مبارزه با موجوداتی به نام پریها هستش. پریها در آسمان به شکل در واقع نوعی شهاب دیده میشن، یعنی اون چیزی که ما در شهاب به شکل شهاب میبینیم در بعضی از فرهنگ ها اون خود پریها هستن. در برخی از فرهنگ ها حتی تا دوره اسلامی هم اومده در واقع تیرها یا آتشینی هستن که برای کسانی که میخوان سرک بکشن به آسمان بالا فرستاده میشه. اینا گفته میشه که بعد از اون نبرد این مبارزه شدت میگیره و بعد از اون هستش که حالا فصل بارندگی ها شروع میشه. از نظر زمانی اگه بررسی کنیم میبینیم دوره‌ای که در اوستا اشاره میشه به دوران این نبرد با پریها که نماد و بروزش در آسمان شب، ظهور تعداد زیادی از شهاب ها هستش، همزمان هست با اوج گرفتن با دو تا بارش شهابی، به خصوص بارش شهابی برساوشی. بنابراین میتونیم این حدس رو بزنیم که کسانی که در واقع اوستا رو نوشتن و در اون دوره بودن، اگر نمیدونستن که چه ربطی بین بارش شهابی و دنباله دار وجود داره یا اینکه اساسا دلیل بارش شهابی چیه، اما میدونستن که در اون بازه زمانی تعداد شهاب هایی که در آسمان دیده میشه فوق العاده بیشتر میشه در مقایسه با روزهای دیگه. اما بیاید به بارش شبابی پیش رو برگردیم، بارشی که اگرچه یکی از زیباترین مناظر آماتوری هست برای منجمان و علاقه‌مندان، کماکان برای دانشمندان حرفه‌ای هم ارزشمنده. اونها میتونن با کمک رصدهایی که اتفاقا آماتورها انجام میدن کمک بکنن که درک بهتری از مدارهای دنبال دارها داشته باشن، روند اونها رو به دست بیارن. و البته شما اگر علاقه‌مند باشید میتونید اطلاعات بیشتری رو در مجموعه وبسایت‌هایی که من در بخش توضیحات میذارم، از جمله انجمن بین‌المللی شهاب‌ها مرور کنید، گزارش‌های خودتون اونجا بفرستید. اما برای دیدن این به چی احتیاج دارید؟ واقعیتش اینه که برای تماشای بارش شهابی شما به هیچ ابزاری غیر از چشمتون و آسمان تاریک احتیاج ندارید. حالا اگر دوست داشته باشید عکاسی کنید یه داستان دیگه است. بعضی‌ها خیلی دوست دارن تخصصی دنبال کنن، مثلا به شکل رادیویی رصد کنن. اما اینها رو بذاریم کنار. شما اگر یک آسمان تاریک پیدا کردید در زمانی که این بارش به اوج میرسه، یه زیرانداز مناسب ببرید، یک روانداز مناسب اگه هوا سرد بود، نوشیدنی کافی برای اینکه دچار در واقع کم آبی نشه بدنتون، و دراز بکشید و به آسمون نگاه کنید. کجای آسمون رو نگاه کنید؟ مجددا من نقشه رو در بخش توضیحات میذارم، اما در جایی که گفته میشه که در واقع صورت فلکی بر ساواش هست و کانون بارش قرار داره، اون نقطه به طور خاص نقطه خیلی خوبی نیست، به خاطری که همون قانون پرسپکتیو عمل میکنه. شما هر چقدر اون نقطه کانون نزدیکتر باشید، در واقع طول شهابهایی که میبینید کمتر هست. بنابراین صورت فلکی بر ساواش رو پیدا کنید، حدود 40 درجه، 45 درجه، حالا بین 30 تا 45 درجه، اطراف اون رو یک کمربندی در آسمون فرض کنید. اینجا جایی هست که احتمال زیادی وجود داره که شما شهاب‌های بیشتری رو ببینید. چند تا شهاب؟ شما با عددی در داستان‌ها مواجه میشید که اصطلاحاً به ZH4 یا سرعت ساعتی سمت رأسی گفته میشه. این حالت ایدئال هست، یعنی اگر حد قدر آسمون 6 باشه، آسمون خیلی تاریک باشه، ماه تو آسمون نباشه، افق شما کامل باشه و و چیزهای دیگه، و نقطه بارش در کانون هم در سمت رأس شما دقیقاً بالا سر شما باشه، شما در ساعت میتونید حدود 90 تا 100 تا شهاب در این بارش ببینید. این عدد رو هیچ وقت ما نمیتونیم بهش برسیم، به خاطری که خب طبیعتاً افق ما صاف نیست، حداقل آسمونمون الزاماً 6.5 نیستش، و کانون بارش هم در واقع سمت رأس قرار نداره. چند تا بار شهاب هست میتونیم ببینیم؟ انتظار داریم اگر هوا خوب باشه، با توجه به اینکه امسال ماه در حالت تربیع قرار داره و نیمی از سطح اون روشنه و کمی آسمون رو روشن کرده، چیزی حدود 30-40 تا شهاب بشه در بازه زمانی یک ساعته در دوروبر اوج بارش دیدش. اما اگر دستتون میرسه به جایی که آسمون تاریک داره سفر بکنید، جایی که نور مستقیم شهرها و آلودگی نوری شهرها نباشه، به هر حال با ماه کاری نمیتونید داشته باشین، دراز بکشید، منابع نوری مستقیمی که به چشمتون میاد رو محدود بکنید و به آسمون نگاه کنید. شما حتی لازم نیست که عکاسی بکنید یا هر چیز دیگه، میتونید یه موسیقی مورد علاقتون رو تو گوشتون بذارید، به شرطی که باعث آزار بقیه نشه، و شروع کنید به رصد کردن. به چشمتون فرصت بدید که با تاریکی هوا سازگار بشه و آسمون رو ببینید از در واقع ایام 11، 12 و 13 این ماه، و البته اندکی قبلتر و بعدترش این دوره اوج هست. هر زمانی که فرصت آسمون اجازه داد به سراغ همچین مکانی برید و لذت ببرید از دیدن آتشبازی طبیعی آسمان و بهترین بارش شهابی که هر سال اتفاق میفته. و به یاد داشته باشید نه تنها شما از دیدن این منظره لذت میبرید، که قرنها و قرنها و قرنهاست که مردم با دیدن این صحنه آرزوهای خودشون رو به زبون میارن، با دیدن شهابها رویاهای خودشون رو میارن، و به نوعی این شهابها برای همه ما یادآور تمام آرزوهایی است که همه مردمان به همراه داشتن. و البته لذت یک شب در طبیعت با یک آتشبازی آسمانی رو هم از دست ندید. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به موضوعی از دنیای علم و آینده و فناوری می‌پردازه. مطابق معمول در این بخش توضیحات بیشتر میتونید که اطلاعات تکمیلی رو پیدا کنید. خوشحال میشیم که اگر نظری دارید با ما در میون بذارید و ما رو در پلتفرم مورد علاقه خودتون دنبال بکنید. تا هفته آینده شاد و سلامت و موفق باشید.